بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا لتراب مقدمه الفدا واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين، آمين رب العالمين. شب چهارشنبه هست، فردا روز چهارشنبه، درس های حوزه های علمیه به مناسبت رحلت جانگداز فقیه اهل بیت حضرت آیت الله لزمای صافی قلپایگانی تعطیل شد. باید تسلیت عرض بکنیم این سلمه و این حادثه بسیار غمباری که به دنیای اسلام وارد شد، فقیه بزرگواری که بیش از 70-80 سال از عمر شریفش در درس و تدریس و تألیف و ترویج دین سپری شد. متجاوز از 100 سال عمر شریف این مرجع بزرگوار، میشه گفت که تقریبا 103-104 سال عمر شریفش بود. 60-70 سال این عمر پربرکت را در ترویج معارف اسلام با کتاب‌های بسیار مفید و تأثیرگذاری که تألیف کردند، که شاید مهمترین شاهکارش منتخب الاثر، روایاتی که در رابطه با حضرت حجت ابن الحسن العسکری عجل الله تعالی فرجه الشریف بود، که اثر بسیار ارزشمند و مفیدی است. از خدای تبارک و تعالی مسئلت می کنیم انشاءالله ایشون را با محمد و آل محمد محشور بفرماید و انشاءالله تعالی خودش با قدرت بی نهایت خودش این زایعه را که به دنیای تشیع وارد شد جبران بفرماید. حقیقتاً آیت الله صافی گلپایگانی صافی بود، با صفا بود، زلال بود، با اخلاص بود، فدایی دین و اهل بیت پیامبر بود. کافی بود که یک مختصر مصیبتی از اهل بیت پیامبر در محضر ایشون مطرح بشه، اشکهای چشم ایشون سرازیر می شد، اشک می ریخت، گریه می کرد. ولذا واقعا مصیبت بزرگی است. یکی از مداحان به محضر ایشون رسیدن، ظاهرا خودشون درخواست کردن که ذکر مصیبتی یا یادی از حضرت ولیعصر اجل الله تعالی فرجه الشریف ایشون مداحی بکنه در محضر آقا، این دو سه بیت را خوندند و گفتن آقا من از زبان شما دارم این رو میخونم به آقای صافی، عرض کردن که از زبان شما دارم به امام زمان علیه السلام خطاب میکنم. این دو سه بیت را خوندن، اشک ایشون سرازیر شد. ای سایه لطفت همه جا بر سر من، گر از تو منم جدا تویی در بر من، یک عمر تو را خطاب کردم مولا، یک بار تو هم به من بگو نوکر من. این بیت را کیشون خون، اشک مرحوم آیت الله لزمای صافی رحمت الله تعالی علیه سرازیر شد. من آخرین سفر حجی که بعد از اون دیگه به خاطر مسئله کرونا حج تمتع چندین سال هست که عملا تعطیل شده، آخرین سفر حج تمتع به دستور ایشون در بعثه ایشون من حضور پیدا کردم، سفری به حج به مکه و مدینه منوره داشتم. رفتم از محضر ایشون خدا حافظی بکنم به سفر مکه که میخواستیم مشرف بشیم. سلامی عرض کردم محضرشون، از ایشون درخواست کردم که دعا بکنن ایشالله با دست پر برگردیم، احراممون طوافمون حضور در عرفات و مشعر و منامون توأم با رضای خدا باشه ان شاء الله. ممضا و به امضای امام عصر علیه السلام برسه. تا این جملات رو ایشون شنیدن، اون عشق و اشتیاقی که به حضرت ولی عصر علیه السلام داشتن باز اشک چشمش سرازی شد، گفت در عرفات سلام ما را هم به حضرت برسانی، به این طرف و اون طرف خودتون توجه بکنید، از طرف من هم به محضر حضرت سلام بکنید. خب بالاخره ما اعتقادمون این است که در روز عرفه در عرفات حضرت حجت ابن الحسن العسکری حضور پیدا میکنه، ولذا در اون سفر من این کلمات و جملات ایشون خیلی در ذهن من همچنان خلجان میکرد، فراموشم نمیشد تا اینکه به عرفات که مشرف شدیم روز عرفه، احساس میکردم که کنار من این مرجع بزرگوار داره حرف میزنه. به نیابت از ایشون و از طرف خودم به عزیز زهرا عرض سلام و ادب کردم. امیدواریم که انشاءالله خداوند در ظهور این حجت بر حق خودش صاحب ما و سرور ما تعجیل این آیت بفرماید. واقعا آیت الله لزمای صافی معلوم بود که شبان روز خودش رو خوب داره در خودسازی، در خدمت به دین، در مزین شدن به فضائل اخلاقی خوب داره عمرش رو صرف میکنه. اون تواضعی که ایشون داشت، اون ادبی که ایشون داشت، اون فروتنی که ایشون داشت، من زیاد به محضرش مشرف شدم. یکی از دیگری بهتر بود حالات و خصوصیات اخلاقی و برخوردی که ایشون داشتن. یه بار یه درسی من در مدرسه حجتیه برای طلاب خارج از کشور داشتم و تعدادی از اونها پایان نامه سطح 3 سطح 4 دکتراشون، من استاد راهنماشون بودم. 3-4 نفر از اونها میخواستن مؤمن بشن و جمع کثیر دیگری که از طلاب خارجی از منم اینها دعوت کرده بودن که خب مدتی در درس من حضور داشتند و همچنین استاد راهنمای پایان نامه‌شون بودم، لطف کردن، ادب نشون دادن، از بنده هم دعوت کردن در اون جلسه جشنشون شرکت کنم. گفتم از بزرگان و مراجع چه کسی دعوت شده؟ گفتن احتمال داره که آیت الله لزمای صافی تشریف بیاره برای عمامه گذاره. گفتم بس اگر اینجنین باشه من هم حتما میام. ارادتی که به این بزرگوار داشتم، رفتم بله، دیدم ایشون تازه میخواد وارد بشه در اون جلسه نورانی. من یه 3-4 دقیقه محضرش رسیدم، گفتم آه این بزرگوارها که شما امروز زحمت کشیدید عمامه گذاری میخوان بکنن، گاهی احیانا بالاخره بعضی از اینها، خیلی از اینها سیاه پوست هستن، احیانا گاهی بعضی جوانها یا نوجوانها یا بعضی از آدمهای بالاخره مریض، توهینی حتی حرمتی گاهی به اینها ممکنه در خیابان، در کوچه، چون بعضی ها میان گلایه میکنن. به نوعی شما اگر صحبتی چیزی داشتید مطرح بفرمایید که شما عزیز ما هستید، شما فرزندان من هستید، همه شما برای همه ما عزیز هستید، شما اصلا اینجا میهمان نیستید، صاحب خانه هستید. اگر یه چنین جملاتی، شاید یک خاطره ای از یک مرجع عظیم الشانی مثل حضرت عالی اینها داشته باشه، خوب، خیلی خوبه حتما. بعدشون یک مختصری صحبت کردن، به طور کلی یادشون رفت، چیزی در این رابطه مطرح نکردن. بنده تو ذهنم این اومد، گفتم یا مصلحت ندیدن مطرح کنن یا یادشون رفت که برام دیگه مهم نبود، خوبیشون مصلحت ندیدن. بعد که امامه ها را آوردن، یک دفعه من دیدم که یکی از این طلبه ها که ماشاءالله قد بلند و رشیدی هم داشت، امامه را که آیت الله لزمای صافی گذاشت سر این برادر بزرگوار آفریقایی، گفت بیا دست بدید با من، من میخوام با شما دست بدم. قد بلندی داشت و اومد جلو آیت الله لزمای صافی گلپایگانی. اونم نمیدونست که آقا میخواد چیکار بکنه، دستش رو دراز کرد. آقای آیت الله صافی دستیشون رو محکم گرفت و بوسید دستیشون رو، بوسه زد به دستیشون. یک مسئله مهمی است، یک مرجع صد ساله با این همه بیش از صد جلد کتاب نوشته، صدها بلکه هزاران نفر انسانهای فاضل و با فضیلت تربیت کرده، حالا میاد یه طلبه‌ای که تازه امروز معمم شده دست او را میبوسه. چقدر این تواضع هست، فروتنی هست، چقدر این روی مسائل اخلاقی خودش کار کرده که به این حد. مسئله تواضع یک سرمایه به این سادگی نیست که انسان به راحتی به دست بیاره. مسئله تکبر، خود بزرگ بینی، اون وقت خود را یه سرگردن از دیگران بزرگ احساس کردن، یک امراضی است که مبتلا به عمومی است. به این سادگی هر انسانی نمیتونه این رذایل اخلاقی را از خودش ریشه‌کن بکنه و دور بکنه، خیلی این زحمت داره. ولذا این مرجع بزرگوار دست او را بوسید. بعد که تمام شد، من رفتم محضرش سلام عرض بکنم، گفت که من دیدم اون تذکر شما خیلی خوبه، خیلی خوبه ما به اینها بگیم که ما شما را دوست داریم. اسلام براش سفید پوست و سیاه پوست و نمیدونم مرد و زن مطرح نیست. این اکرمکم عند الله اتقاکم. ولی دیدم که نه، بهتر من این را به جای این که به زبان بیارم با عملم به اینها نشون بدم که ما شما را دوست داریم، شما عزیز ما هستید، شما فرزند ما هستید. ولذا عمدن نگفتم. این است که یعنی خواست بگه که دو صد گفته چون نیم کردار نیست. انسان 200 سخنرانی هم بکنه برای تواضع، فروتنی، تکریم مؤمن، احترام به یک مسلمان، به اندازه یه برخورد این سنینی 200 سخنرانی اثر و ارزش نداره. این برخورد هست که انسان رو خوب، این طلبه طبیعتا، این فیلمش هم اخیرا من دیدم منتشر شده، اینو برداشت برد اونجا به میگفتم ما وقتی معمم میشیم میریم، اصلا یک شاید 200 تا 50 تا ماشین به فرودگاه میاد تا ما را با چه تشریفاتی به اون محل خودمون، منطقه خودمون، اون وقت شهر خودمون، روستای خودمون با چه تذلیل و عظمتی میبرن. حالا طبیعتا این مراسم رو ببینن که یک مرجع بزرگی داره دست این آقا را میبوسه. این چقدر این تبلیغ سازنده میتونه باشه. در هر صورت مصیبت بزرگی بود از دست دادن این مرجع عظیم و شان. خداوندیشون رو غریق رحمت کنه انشاءالله تعالی، و اون توصیه هایی که ما در حین خداحافظی از محضرش به سوی مکه مکرمه داشتیم، بعضی از جملات دیگر، در هر صورت اینها از بندگان خدا از این اعمال ساخته است. نماز شبها، شب زنده داری ها، استغفار نیمه های شب، اون وقت اون محاسبه، اون شب زنده داری، این هاست که امثال آیت الله لزمای صافی گلپایگانی، آیت الله لزمای بروجردی، آیت الله لزمای وحید خراسانه و سایر بزرگانی که در طول شیخ انصاری یا آخوند خراسانی، اینها اون وظیفه شناسی مرحوم شیخ انصاری با اینکه مرجع عظیم و شأن تمام دنیای شیعه بود در زمان خودش. شیخ انصاری، قوم، نجف، ایران، عراق، تمام کشورهای شیعه نشین، اینها ایشون یک مادر بسیار پیر و از کار افتاده‌ای داشته، این رو کولش میکرده، سوارش میکرده به پشت خودش، گاهی حالا هفته ای یا ده روز یک باری میبرده به حمام، دم در این رو میداده به خانم ها و خواهش میکرده که ببرن، بشورن، تمیزش کنن، کمکش بکنن، شست و شوش بدن. بعد دوباره منتظر میشد که ایشون کی بیاد. دوباره شیخ انصاری با اون عظمت و مرجعیتش دوباره مادر بزرگوارش رو کولش میکرد، میآورد به منزل. میگفتن که آقا بالاخره شما میتونید این همه راه رو با این زحمت، یک خب اون زمان ماشینی نام ظاهرا نبوده، یک اولاغی، یک حیوان زبان بستهی بالاخره کرایهی بشه سوارش بکنید، به این زحمت نیفتید، خودتون اذیت میشید. اینها خدمت شما عرض کنم، بعد از آنی که مادر ایشون به رحمت ایزد میپیونده، اشکش جاری میشه، میگه من یه سفره معنوی بود که ایشون رو اینور اونور میبردم، حمامش میبردم، تحویلش میدادم، خانمها شستشوش میکردن، دستشو که بلند میکرد دعا میکرد برای من، تمام توفیقات الهی را من برام زمینش رو فراهم میکرد. اینها این چنین سروران عزیز. ما تو درس فردا تعطیل گفتم بحث اخلاق قرآنی رو داشته باشیم، ثوابش رو انشاءالله هدیه میکنیم به روح مطهر مرحوم آیت الله العظمای صافی قلپایگانی، به گردن همه ما ایشون حق داره. و خصوصا عرض کردم بنده در این آخرین سفر حج به فرمان ایشون، به دستور ایشون، در بعثه ایشون حضور پیدا کردیم و رفتیم و سفر بسیار زیبایی بود. تنها سفری بود در طول این سفرهای متعددی که من داشتم، هم در من به اصطلاح مکه، هم در منا، هم در عرفات. چه بارانی جالب، باران رحمت الهی اومد و اصلا بی سابقه بود، هوای خیلی مطبوع و خنک، خدا غریق رحمتش کنه. بالاخره ما انسانها اینطوری هستیم، در یه دوراهی هستیم، راه حق و راه باطل. وقت عمر را چگونه سپری بکنیم در اختیار ماست. بالاخره انسان‌ها به دو دسته تقسیم میشن. اکثریت انسان‌ها زین للناس حب الشهوات من النساء والبنین هستند، که بالاخره اون غرایز حیوانی، خودخواهی، حب مال، حب شهوت، حب جاه و مقام، اینها رو اسیر خودشون میکنه، عمرشون رو در اون راه مصرف میکنن، که قرآن میفرماید ذالک متاع الحیات دنیا. این متاع زندگی دنیاست. والله عنده حسن المآب، اون عاقبت به خیری و حسن عاقبت، حسن فرجام در پیشگاه الهی است. این است که انسانهای پارسا و متقی پار روی هوا و هوس میگذارند، خودشون رو مزین میکنند به فضائل اخلاقی، که قرآن میفرماید که قل اعنبئکم بخیر من ذلکم للذین اتقوا عند ربهم جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فیها. پیامبر به اینا بگو آیا بهتون خبر بدهم به بهتر از این زندگی مرفه دنیا برای متقیان هست که اینا آخرتی در پیش دارن که جناتون تجری من تحت الانها باغهای بهشتی که زیر درختان جویبارها جریان پیدا می کنن، ازواج مطهره حوریهای زیباروی در به استقبالشون میاد و رضوان من الله، رضای الهی، رضای الهی سرانجام زندگی انسانهای متقی است. رضای الهی منتها در آخرت که به دست انسان میاد، شرطی که نست که در دنیا انسان رضای الهی رو رعایت کنه، یک مرجعی خم بشه دست یک طلبه جوان سیاه‌پوست رو ببوسه. این بندگی خدا میخواد، این میخواد بگه که برای خدا فرق نمی کنه، اونم بنده خداست، منم ولو یک مرجع هستم، سفید پوست هستم، منم بنده خدا هستم. پدر همه ما آدم هست و آدم هم از گل خلق شده. بنده خدا هستی. والله بصیر بالعباد. خدا آگاه هست چه کسی بنده خداست. ما بنده خدا چگونه شب و روزش رو سپری میکنه؟ ما در سوره مزمل، محضر سوره مزمل آیه 20 بودیم در اخلاق قرآنی، جزء 29 آیه 20 سوره مبارکه مزمل که این آیه مبارکه بود که در جلسه گذشته دو سوم شب یا نصف شب یا یک سوم شب را صدر سوره امر فرمود به پیامبر که مأموریت سنگینی در پیش داری، رسالت آسمانی بزرگی که هدایت انسانها را عهده‌دار خواهی شد، ولذا باید دو سوم شب یا یک سومش یا نصفش رو بیدار باشی، شب زنده داری بکنی تا به اوج برسی، نماز شب بخونی که الصلاة و معراج المؤمن، اوج و عروج پیدا بکنی، مزین بشی به اخلاق زیبای انسانی اسلامی و قرآنی. ما بندگان خدا، بله، الذين يقولون ربنا در آیه 16 و 17 سوره مبارکه آل عمران، بندگان خدا که مزین به تقوا و متقی بودن هستند، اینا شب زنده داری میکنن. یقولون چه میگویند؟ میگویند ربنا اننا آمنا، ما حقیقتا خدایا تو را باور کردیم، ایمان داریم تو خالق عالم هستی هستی، تو واحد و احد هستی، تو خالقی، تو رازقی، عزت و ذلت و رزق روزی ما همه چیز ما از توست و تو خدای خوب ما هستی و ما بنده بد تو هستی. انسان متقی هر چه عبادت هم بکنه خودشو بدهکار خدا میدونه، ولذا میگوین الذین یقولون، بندگان خدا متقیان پیوسته میگوین، یقولون فعل مضارع هست در ادبیات عرب، دلالت بر استمرار و همیشگی میکنه، یعنی پیوسته در طول عمرشون میگوین. چی میگویند؟ ربنا اننا آمنا. اولا ربنا میگن خدایا تو رب و پروردگار ما هستی، تو خالق ما هستی، تو تدبیر کننده ما هستی. امام حسین علیه السلام در دعای عرفه عرض میکنه الهی اغننی به تدبیری که عن تدبیری، خدایا منو به حدی از بندگی برسان که اصلا تدبیر زندگی من را بسپارم به خودت. اراده من، خواست من تسلیم محض اراده تو باش. میگوین اننا آمنا، ما ایمان آوردیم به تو. فاغفر لنا ذنوبنا، تو خدای خوب ما هست، تو خالقی، تو رازقی، تو عزیزی، تو عادلی، ولی ما بدیم. فاغفر لنا ذنوبنا، گناهان ما را ببخش. و گناهان ما زیاد هم هست، ذنوب میگن، گناهان زیادی داریم، ببخش. و قنا عذاب النار، خدایا ما را عاقبت به خیر بکن، نکنه در آخر عمرمون یه دفعه عملی انجام بدیم تمام اعمال خیرمون تباه میشه. و قنا عذاب النار، عاقبت رو میبینه. وقت اینا خصوصیاتی دارن، تقریبا 4-5 خصوصیتشون رو آیه 17 سوره آل عمران که همون یکشمون اهل نماز شبن، الصابرین و الصادقین و القانتین و المنفقین و المستغفرین بالاسحار، صبر پیشگانن، صبورن، از کوره در نمیرن. کسی به اینها بد گفت، بدی کرد، مقابله به مثل نمی کنند، غضبناک نمی شوند، الکاظمین الغیظ هستند، در اوج خشم و غضب فروکش می کنند، غضب خودشون رو فرو می برند. چرا؟ چون مولایشون علی است، علی امام المتقین، امیر المؤمنین، روحی لتراب مزجعه الفدا، فرمود که دو جرعه لذیذترین چیزی است که انسان به کام شیرین بکنه. دو جرعه، یکی جرعه غضب را نوش جان بکنه، جرعه غضب، غضبناک بشه برای رضای خدا تحمل بکنه. رضا علی ابن ابی طالب علیه السلام، اون قهرمان خندق و خیبر و احد و بدر، جلوی چشمش عزیز رسول خدا، پاره تن رسول خدا، ناموس امیر المومنین را آنچنان مورد اذیت و ایزا قرار میدن، حضرت صبر میکنه. ولذا در روایت هست که سلمان فرداش که چند نفر جمع شدن از اصحاب خاص امیرالمومنین، همه تقریبا بریده بودن، بالاخره زدن، ریختن، زدن، آتش زدن، حتی کی کردن، عاقل‌ترینشون سلمان بود. بهش گفتم پس چیکار کنیم، چی شد؟ گفت من تازه دیروز علی را شناختم. با اینکه سلمان در تمام جنگی ها بود دیگه، در بدر بود، در احد بود، در خیبر بود، ولی میگه من دیروز علی را شناختم. بله، در فوران غضب که انسان به خودش مسلط باشه. الصابرین الصادقین، صداقت دارن در تمام شؤونات زندگی. والقانتین، اهل قنوت و عبادت هستند، صوم و صلاتن، والمنفقین، اهل انفاق و احسانن، فقط به فکر خودشون نیستن، به فکر فقرا و مساکینن، والمستغفرین بالاسحار، والمستغفرین بالاسحار، سحرها استغفار میکنن. در روایت هست که کسی اگر یک سال نماز شب بخونه و در نماز وترش که یک رکعت هست 70 بار استغفرالله و اتوب الیه بگه، مصداق همین آیه 17 سوره آل عمران میشه، المستغفرین بالاسحار. در آیه 20 سوره مزمل که دیروز عرض کردیم خوندیم، در آیه 20 به نوعی تخفیف داد خداوند به پیغمبر و طائفتون من المؤمنین که با پیغمبر میخواستن همراه باشن، که به نوعی که اول واجب شده بود 2/3 یا 1/3 یا نصف شب را به اصطلاح اینها نماز بخونن، خیلی سختشون بود. آیه 20 اومد که این ربک یعلم انک تقوم ادنا من ثلثی اللیل و نصفه و ثلثه و طایفت من الذین معک. بالاخره خداوند متعال خدمت شما عرض کنم به نوعی تخفیف قائل شد، فرمود فقر او ما تیسر من القرآن، اون مقداری که براتون میسوره و مقدوره قرآن قرائت کنید، تلاوت کنید. خداوند میدونه که شما تاب تحمل این که 2/3 شب یا 1/3 شب یا نصف شب دقیقا چه مقداره و اون مقدار را شب بیداری بکنید براتون مشکله، نمیتونید احصا بکنید با دقت به اصطلاح ارزیابی بکنید، و لذا تخفیف داد فقر و ما تیسر من القرآن. این است که امام رضا علیه السلام در زیل این آیه میفرماید که ظاهرا از رسول اکرم نقل میکنه که ما تیسر من القرآن لکم فیه خشوع القلب و صفاء الصدر، اون مقداری که قرآن میخونید در نیمه های شب قلبتون خاشع میشه و درونتون صفا پیدا میکنه، یعنی زلال میشید، پاک میشید. بله دیگه، واقعا کسی اگر نیمه شب برنامه ای داشته باشه که حداقل یه نیم ساعتی یک ساعتی بیدار باشه، آیاتی از قرآن رو تلاوت بکنه، این 11 رکعت نماز شبش رو، یعنی 8 رکعت نماز شب، 2 رکعت نماز شفع و 1 رکعت نماز وتر را بخونه، با اون 70 استغفرالله و اتوب و الیه گفتن، طبیعتا این خشوع قلب پیدا میکنه دیگه. این سین آدم هیچ وقت شبش را که این سین سپری میکنه روز دیگه هرزگی نمی کنه. زبانی که شب 70 بار استغفرالله بگه هرگز دیگه به این سادگی دروغ نمیگه، به این سادگی بهتان نمیزنه، به این سادگی قلب کسی رو نمیشکنه، به این سادگی آبروی کسی رو نمیبره. وقتی مزین شد به صفات برجسته قرآنی و انسانی، در روایت دیگر هست که در فقر و ما تیسر من القرآن مثلا 100 آیه قرآن بخونه. در بعضی از روایات هست که یکی از خصوصیات و نشانه های شیعیان امیر المومنین علیه السلام 50 آیه در شبانه روز حداقل قرآن بخونه، خصوصا مسئله نماز شب و شب زنده داری خیلی مسئله مهمی هست. به سروران عزیز عرض می کنم که این آیه 20 و آیه اول و دوم سوره مبارکه مزمل که مسئله شب زنده داری رو برای پیامبر و به تبع اون و طایفتا منهم بعضی از مؤمنین و مسلمان های واقعی که همراه پیغمبر بودن، ولذا توصیه پیامبر و ائمه معصومین اهل بیت پیامبر به شب زنده داری در محضر قرآن بودن، آیه 79 سوره مبارکه اسراء و من اللیل فتهجد بهی نافلتن لک، بعضی از شب را تهجد بکن، شب زنده داری بکن، و ته خطاب به پیامبر اسلام، نافلتن لک اضافه بر اون نماز 17 رکعت واجب تو باید نماز شب بخونی. به پیامبر میفرماید عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا، امید است که با این عمل تو خداوند متعال به تو یک مقام بسیار عالی و مورد پسند عنایت میکنی. نماز شب چقدر در اوج گرفتن مقام و مرتبه انسانیت انسان تأثیر گذاره. به پیامبر اسلام میفرماید که شب زنده داری بکن که مقام محمود به تو خدا عنایت میکنه. در روایت امانی شیخ صدو صفحه 349 رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم میفرماید ما زالت جبرئیل یوسینی به قیام اللیل، پیوسته جبرئیل من رو وصیت میکرد به شب زنده داری، حتی ظننت ان خیار امتی لن ینامو، حتی گمان کردم که دیگه بندگان خوب امت من دیگه ابدا نمیخوابن، حتما شب زنده داری میکنن. ولذا گاهی ما وظیفه سنگینی از این جهت داریم، هم خودمون شب زنده داری بکنیم، هم اهل بیت خودمون رو وادار بکنیم به شب زنده داری، فوایدش رو بیان کنیم، روشن بشن و خودشون آمادگی پیدا بکنن، ازشون اجازه بگیریم که بیدارشون بکنیم برای شب زنده داری. طبیعتاً اونا مسلمونن، دوست دارن. بالاخره این 60-70 سال عمر رو با این وضعیت سپری بکنیم تا اینکه اون جنات تجری تحت الانهار یا رضوان من الله به دستمون انشاءالله بیاد. از پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم باز نقل شده که رحم الله رجلا قام من الليل فصلى و ایقظ امراته فصلت، خدا رحمت میکنه اون مردی را که شب زنده داری میکنه، شب بر میخیزه برای نماز شب و نماز شبش رو میخونه و خانوادهش را هم بیدار میکنه، فصلت خانومش هم نماز شب میخونه. فین ابد نزه فی وجه الماء، اگر دید که خانم خواب آلوده یه مختصری آب به صورت مبارکش میپاشه تا بیدار بشه. البته اجبار نیست، این باید با دوستی با بیان اون فضیلت نماز شب خدمت شما عرض کنم به دست میاد. برعکسش هم هست، خدا رحمت بکنه اون خانمی را که بر میخیزه و نماز شبش رو میخونه و شوهرش رو بیدار میکنه، اگر بیدار نشد یه آب مختصری به صورتش میپاشه تا بیدارش بکنه. این روایت در سنن ابی داوود روایت 1450 هست. این چنینه. در امالی شیخ صدوق باز هست که ان العبد اذا تخلى بسيده في جوف الليل المظلم وناجاه اثبت الله النور في قلبه، حقیقت این است که بنده خدا وقتی که با خدای خودش خلوت کرد در نیمه های شب تاریک و ظلمانی و او را با او مناجات کرد، دعا کرد، نتیجه چی میشه؟ اثبت الله النور في قلبه، خداوند نور را در قلب او ثابت نگه می‌داره، قلبش رو منور به نور الهی می‌کنه. ثم یقول جل جلاله لملائکته، خداوند عزوجل به ملائکه‌اش می‌فرماید یا ملائکتی، ای فرشتگان من، انظروا الی عبدی، نگاه کنید به بنده من، فقط تخلا بی فی جوف اللیل المظلم، در نیمه شب تاریک و ظلمانی با من خلوت کرده، یارب یارب میگه. ولی والباطلون لاهون والغافلون نیام، انسانهای غافل در خواب غفلت هست، یا انسانهایی که گرفتار لهو و لعب هستن دارن عمرشون رو تباه میکنن. اشهدو انی قد غفرت له، شاهد باشید که من این عبدم را مورد مغفرت و رحمت خودم قرار دادم، گناهانش را بخشیدم. مسئله نماز شب، در روایت دیگر داریم که علیکم به قیام اللیل فانه دعب الصالحین قبلکم. پیامبر فرمود بر شما باد که شب زنده داری بکنی، نماز شب بخونید، این روش انسانهای صالح قبل از شما. ظاهرا مسئله نماز شب اختصاص به دنیای اسلام و مسلمان ها نداره، همه انبیا به امت خودشون مسئله نماز شب رو، حالا ممکنه یه مقدار کم یا زیاد باشه از نمازهای شب ما، ولی بالاخره نماز شب شیوه همه پیروان راستین انبیاء اعظام بوده این سنینه. امیرالمومنین علی علیه السلام می‌فرماید که یه بار پیامبر فرمود از صلاة اللیل نورون، نماز شب نور الهی است در زندگی و در قلب انسان. میگه تا پیامبر این جمله را فرمود بعد از این یک بار هم من از نماز شب غفلت نکردم. ما ترکت صلاة اللیل منذ سمعت قول النبی صلی الله علیه و آله و سلم صلاة اللیل نورون. من هرگز نماز شب رو ترک نکردم از اون زمانی که از پیامبر شنیدم که صلاة اللیل نورون، نماز شب نور هست. فقال ابن الکوا، ابن الکوا محضر حضرت بود، گفت ولا لیلت الحریر، در لیلت الحریر هم نماز شب ترک نشد. می دانید که لیلت الحریر در جنگ صفین با معاویه لعنت الله علیه از نماز صبح تا نیمه شب جنگ خیلی بدون وقفه، خدمت شما عرض کنم، ادامه داشت. در نیمه های شب یه مختصری ظاهرن با خستگی طرفین تعطیل شد، دوباره نیمه شب جنگ شروع شد تا فردا نزدیک های ظهر، تقریبا بیش از 24 ساعت شبانه روز یک جنگ مغلوبه شبانه روزی. و در لیلت الحریر نقل شده که بیش از 500 نفر فقط امیرالمومنین علی علیه السلام از اون نامردا و از اون پیمان شکنها به جهنم واصل کرد و هزاران آدم کشته شد. حتی در لیلت الحریر که میدان جنگ و جهاد بود، میدان شهادت بود، بفرماید من نماز شبم ترک نشد. ولی زا شرافت انسان مؤمن با نماز شب شکفته میشه. امام صادق علیه السلام فرمود شرف المؤمن صلاته باللیل، شرافت مؤمن در همون نماز شب خوندنش هست. این سنینه کسی که نماز شب نخونه، امام صادق علیه السلام میفرماید این مغبونه، کلا سرش رفته. شرگاهی آدم خرید فروش میکنه میبینه کلا سرش رفته، جنسی را 10 برابر گرانتر به من دادن، مغبون شده. حضرت میفرماید لا تدق قیام اللیل فإن المغبون من غبن قیام اللیل. هرگز ترک نکن نماز شب را، شب بیداری رو. فإن المغبون من غبن قیام اللیل، مغبون اون کسیست باخته، اون کسی باخته که نماز شب رو از دست داده. در معانی الاخبار مرحوم شیخ صدوق جلد 1 صفحه 342 این روایت این چنین هست. ولذا ما در این آستانه ماه مبارک رجب هستیم، نمیدونم الان فردا اول ماه رجب هست یا نیست، در هر صورت پنجشنبه اول ماه رجب هم بر پیش هست. برای نماز روزه صوم و دهر دوستان انشاءالله حتما تصمیم بگیرید، خصوصا ماه مبارک رجب دعاهای خاصی داره، فضیلت خاصی داره. انشاءالله در بحث اخلاقی شب جمعه انشاءالله عرایزی رو خواهم داشت. شب نماز شب در هر صورت در این سوره مبارکه مزمل، چه در 3-4 آیه اولیه این سوره و آخرین آیه که آیه 20 هست، فقر و ما تیسر من القرآن، با نماز شب خوندن اینها. در روایتی در بهار مرحوم مجلسی نقل میکنه که میفرماید هیچ عمل خوبی نیست مگر اینکه در قرآن در روایات ثوابش بیان شده، جز نماز شب. برای نماز شب ثواب معینی بیان نشده، بلکه اجمالا خداوند میفرماید اون مقدار خداوند مورد عنایت قرار میده برای نماز شب خوانان که فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعین جزاء بما كانوا يكسبون. اصلا کسی نمیدونه چقدر اونچه که مایه چشم روشنی این انسان خواهد شد، خدا به اینها جزای خیر خواهد داد. ما من عمل حسن یعمله العبد الا وله ثواب فی القرآن، هیچ عمل خوبی نیست که بنده خدا انجام میده مگر اینکه در قرآن یک ثوابی برای او بیان شده، الا صلاة الليل، مگر نماز شب. پس نماز شب چطوریه؟ فإن الله لم يبين ثوابها لعظیم خطرها عنده، خداوند بیان نفرموده ثواب نماز شب را به خاطر اون عظمتی که این نماز شب داره، یعنی قابل بیان نیست، حد و مرز نداره. ببینید این آیه مبارکه رو، تتجافى جنوبهم عن المضاجع فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعین جزاء بما كانوا يكسبون. این آیه مبارکه الان ذهنم نیست خدمت شما عرض کنم، آیه چندم هست در سوره مبارکه 16 است که آیه 16 و 17 هم، البته آیه 15 رو نمی خونم چون سجده واجب داره، خدمت شما عرض کنم مؤمنین به آیات الهی تتجافى جنوبهم عن المضاجع، اینها از رخت خواب پهلوهاشون فاصله میگیره، یعنی بیدار میشن، کنده میشن از رخت خواب، برای نماز شب خوندن برمیخیزن، یدعون ربهم خوفا و طمعا، دعا میکنن به محضر الهی، دعا میکنن خوفن و طمعن، دعایی که از یک طرف میترسه که نکنه پذیرفته نشم، از یک طرف طمع داره که انشالله پذیرفته میشم، بین خوف و رجا. و من ما رزقناهم ينفقون، انفاق میکنن از اون نعمتهایی که در اختیار دارن، فقط به فکر خودشون نیستن. فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعین، هیچ کس نمیدونه چه چیزی خداوند، اون چه که مایه چشم روشنی اینهاست، برای اینها خداوند عنایت خواهد فرمود، جزاء بما کانوا یعملون، به اون چه که اینا عمل میکنن خدا جزای کلانی خواهد داد. این چنینه. پس بنابراین این عمر گرانمایه را سعی بکنیم درست مصرف کنیم، بی خود از دست ندیم. انشاءالله امیدواریم با همین اعمال روسفید باشیم. یکی از آثار نماز شب مرحوم شیخ صدوق در علل الشرایع، انسان را روسفید میکنه نماز شب، صلاة اللیل تبیض الوجه، نماز شب انسان را روسفید میکنه، تجلب الرزق، رزق روزی انسان را زیاد میکنه. منتها عرض کردم که همچنان که انسان شب با خدا خلوت بکنه، روز دیگه گرفتار هرزگی و گناه نمیشه. برعکسش هم هست، اگر روز انسان گناه نکنه توفیق نماز شب پیدا میکنه. ولذا در روایت دیگر هست که در اصول کافی جلد 3 صفحه 450 از علی علیه السلام هست که مردی به حضرت عرض کرد که اینی حرمتو از صلات باللیل، من محروم شدم از توفیق نماز شب، بیدار نمیشم. حضرت فرمود انت رجلون قد قیدت که زنوبک، تو یک مردی هستی که گناهان تو زنجیر پای تو شده، قید و بند پات شده، نمیتونی به همون آیه مبارکه که فرمود تتجافا جنوب و من المزاجع، مزاجع جمع مزجع است، مزجع یعنی رخت خواب، جنوب اینها، پهلوهای اینها، بدن اینها از رخت خوابها فاصله میگیره، کنده میشه، برمیخیزه، میره به سمت وضو و تجدید وضو برای نماز شب خودشو آماده بکنه. حضرت فرمود تو چون در روز گناه کردی، در نتیجه انت رجلون قد قیدت که زنوبک. در روایت دیگر امام صادق علیه السلام در اصول کافی جلد 3 صفحه 450 می فرماید که این رجل لیکسب الکذب فیحرم بها صلاة الليل، گاهی یک کلمه دروغ از زبان انسان میاد بیرون، همین باعث میشه که این از نماز شب و توفیق نماز شب محروم میشه. امیدوارم خداوند تبارک و تعالی به برکت این آیات توفیق اخلاق قرآنی پیدا کردن، رفتار قرآنی پیدا کردن، توفیق الصابرین و صادقین و صابرین و صادقین شدن رو انشاءالله به ما عنایت بفرماید و همه ما را عاقبت به خیر بفرماید. ماه مبارک رجب و شعبان و رمضان در پیش هست، انشاءالله آمادگی داشته باشیم. بالاخره این عمر را در مسیر بندگی الهی و خودسازی و اعتقاد درست، اخلاق درست و رفتار صالح و انسانی و اسلامی پیدا کنیم. خداوند انشاءالله به تک تک شما توفیق طاعت عنایت بفرماید. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد و ثواب این بحث تفسیر را به روح اولا همه 14 معصوم و بندگان خوب خدا، بلخص همچنین به روح مطهر مرحوم آیت الله العظمای صافی گلپایگانی تقدیم می کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.